ترجمه، چاپ و انتشار اون کتاب رو در اختیار او قرار میده. بعد
جا دکتر تبریک، من یک ثانیه از شما یک کسب اجازه بکنم، الان با شما هم عرض خواهیم بود، ولی میخوام به مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، جناب دکتر سید محسن موسوی زاده، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عرض سلام و ادب داشته باشم. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید دارم دکتر.
ممنونم، بنده هم خدمت شما مهمان گرامیتون و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام.
یک جهان سپاسگزارم. ما فرمایشات جناب دکتر تبریک رو بشنویم و با شمای بزرگوار جناب دکتر همدل خواهیم بود. بازم عذرخواهی من رو جناب تبریک بپذیرید، در خدمتم.
پس در واقع ما این دوتا کار رو هم که انجام دادیم، اینا لازم هست ولی کافی نیست.
بله بله.
این کتاب که یک محتوای مرتبط با ادبیات ایران رو داره، این باید معرفی بشه، باید اون مخاطب احساس نیاز بکنه به این محتوا
کاملا
تا اون رو تهیه بکنه. حتی ما بخوایم بر اساس اون دیدگاه مازلو بحث هرم نیازها رو هم در نظر بگیریم، یعنی اون بعد روانشناسی قضیه رو در کنار دیدگاه جامعه شناسی که وجود داره، ما باید یک سری گام‌های اصولی اساسی و علمی رو برداریم برای اینکه اون مخاطب غیر ایرانی که حالا ممکنه فارسی زبان باشه یا غیر فارسی زبان، به این نتیجه برسه که به این کتاب و این اثر و این محتوا نیازمنده. در این زمینه تقریبا ما هیچ کاری نکردیم. خیلی بیعیه. وقتی این اتفاق نیفته، شما اصلا بیایید این کتاب رو با 200 کشور جهان، با 200 ناشر از 200 کشور جهان هم قرارداد ببندید، به اون زبان ترجمه هم بکنید، منتشر هم بکنید، چاپ کنید و تو بازارم بره عرضه بشه، ولی وقتی مردم تهیه نکنن چه فایده ای داره؟
درست.
این نتیجهش این میشه که طبیعتاً چاپ دوم این کتاب رخ نمیده، یا اگه اتفاق بیفته شمارگانش کاهش پیدا میکنه.
به تحقیق.
پس ما باید برای این قضیه هم فکر اساسی بکنیم که در دنیای امروزی این کار خیلی ساده شده با توجه به ابزارهایی که وجود داره، اما ما باید یاد بگیریم از این ابزارها چطور استفاده بکنیم. الان شما در کشورهای اثرگذار دنیا مثل چین و ایالات متحده که نگاه میکنید، میبینید رفتن از طریق هوش مصنوعی، از طریق فضای مجازی، دارن روی این بحث تأثیرگذاری از طریق اینها کار میکنن دیگه. تقریبا اون انسان به ماه و انسان سابق کم کم داره حذف میشه.
مثلا
شما دیگه نیازمند این نیستید که کلی آدم اعزام بکنید برای اینکه برن یک کاری رو انجام بدن یا معرفی بکنن. یه انسان از فقط اونجا داره مدیریت میکنه. ما باید با تحولات روز دنیا پیش بریم برای اینکه بتونیم اون اثرگذاری رو داشته باشیم، ضمن اینکه در داخل کشورمون، که حالا این رو میخوام بذارم برای فصل دیگه از صحبتامون، باید کار اساسی فرهنگی که میخوایم انجام بدیم میشه اون بحث فرهنگ سازی. که تو این فرهنگ سازی مخاطب اصلی ما کودک و نوجوان هست، چه در بحث آموزش چه در بحث پرورش. اگر این کار رو انجام بدیم، در نسل بعدی ما میتونه اتفاقات خوبی رخ بده. اگر این کار رو انجام ندیم، دوباره همین روال، همین در واقع روش معیوب و این چرخه معیوب ادامه پیدا میکنه و ما نمیتونیم این داشته ها و دارایی بسیار زیادمون رو، این فرهنگ غنی که داریم، این تاریخ تمدن منحصر به فردی که داریم رو، نمیتونیم براشون اثرگذاری که لازم هست رو در نظر داشته باشیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. چون پیش از این من بر بلندای برنامه دیگر افتخار همکارانی با جناب دکتر موسوی زاده رو داشتم، وام میگیرم از فرمایشتون، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و روزآمد شدن، بهره بردن از امکانات روزمره در حقیقت، و تأکیدی که خود ایشان در حوزه مسئله پرورش حتی اولا بر حوزه آموزش در قالب فرهنگ سازی داشتن. جناب دکتر موسوی زاده عزیز، باز هم بابت اینکه دقایقی پای خطوط ارتباطی بودید سپاسگزارم. نگاه ما کاهش شمارگان کتاب‌های صادراتی هست، یعنی مسئله ترجمه و معرفی این آثار. برخی از مؤلفان رو از زبان جناب دکتر تبریک مهمان برنامه شنیدیم. من به دو مؤلفه که پیش از این هم افتخار همکاری با شما داشتم اشاره کردم، اما توضیحات تکمیلی از زبان شما شنیدنی‌تر خواهد بود. در خدمت ما دکتر.
خواهش میکنم. ممنونم از شما و فرمایشات ارزشمند مهمان بزرگوارید.
بزرگوارید.
در رابطه با موضوعی که فرمایش کردید، کاهش شمارگان
عرض کردم. بله بله.
صادراتی. ببینید، ما کشوری هستیم که شاید به جرأت میشه گفت قدیمی ترین و اولین کتابخانه جهان رو ما داشتیم، اون هم در محدوده استان خوزستان و در شهر رامبر بود و کشوری هستیم که به کتاب و کتابخانه اهمیت میدیم و دادیم از قبل و الان هم نفر اول مملکت ما که رهبری معظم انقلاب است. بارها شنیدید صحبت‌های ایشون و فرمایشات ایشون رو در باب کتاب و کتابخانه که ایشون می‌فرمایند. اکثر شب‌ها من کتاب به دست می‌خوانم، از این ارزش مطالعه رو می‌رسونم.
بله،
اما با توجه به این که خب علم در حال گسترشه و جهش علمی رو ما مواجه هستیم و امروزه متأسفانه یا خوشبختانه بگیم وسایل ارتباط جمعی، فضای مجازی، هوش مصنوعی که آقای دکتر اشاره کردن و موارد اینها همه باعث شدن که در سطح دنیا و حتی در کشور ما موضوع مطالعه، هم مطالعه جراید و هم مطالعه کتب کمتر و کمرنگتر شده و این امر هم در داخل مؤثر بوده بر کمی مطالعه و کمی توجه به کتاب و به تبع اون هم باعث شده که ناشران ما و نویسندگان ما هم متاسفانه با مشکلاتی مواجه بشن و این رو شاهد هستیم. هم در داخل مملکت این مطالعات هم صورت میگیره و هم ناشران ما با مشکل مواجه شدن و هم مهمتر از همه اینها که موضوع صادرات کتب هست که ما با این صادرات کتب میتونیم خیلی از علوم رو نشر بدیم به جهان. اینها هم متأثر از این جو موجود، این مسائل هم متأسفانه گریبانگیر ناشران ما شده و خب فضای مجازی و مسائلی از این قبیل جایگزین این شده که اینها نیاز به تدبیرهایی داره. بایستی ما بررسی بکنیم، مسائل و مشکلات رو شناسایی بکنیم، برطرف بکنیم و اون جمع کثیری از نویسندگان و ناشران خودمون رو پای درد دلشون بشینیم، باشون بشینیم صحبت کنیم، ببینیم مسائل و مشکلات چیه، چرا این شمارگان باید کاهش پیدا بکنه، چرا موضوع ترجمه اینطور با مشکل مواجه شده، چرا بحث صادرات کتب با مشکل مواجه شده. اینها رو بایستی بشینیم که کمیسیون آموزش میتونه جایگاه خیلی خوبی باشه برای بیان این مسائل و پیگیری این موضوعات از طریق وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارشاد و وزارت
کار. بله، و در دستور کار قرار دارید جناب دکتر؟
بله، همین الانی که بنده باهاتون صحبت میکنم در کمیسیون آموزش نشستم و در خدمت وزیر محترم آموزش و پرورش، رئیس سازمان بهزیستی، معاونین اینها و بحثمون امروز در رابطه با سازمان ملی آموزش و پرورش ابتدایی هستش. ما میدونید که این تعلیم و تربیت در مهد کودک ها و پیش دبستانی ها را از بهزیستی گرفتن تحویل آموزش دادن و این آموزش و پرورش دادن و این سازمان رو دارن تشکیل دادن و بریم مسائل و مشکلاتش رو بررسیم.
متوجه. بله،
موضوع رو هم که فرمایش کردید قابل طرح در کمیسیون هست و قابل بررسی هست و قطعا این ارتباط شما با این حقیر و بیان این مسائل باعث میشه که بنده این موضوع رو الان به ریاست محترم و کمیسیون به جمع برسونم و حتما این دستاندرکاران این حوزه رو دعوت خواهیم کرد، مسائل و مشکلاتشون رو خواهیم شنید و هر جا که لازم باشه کمیسیون آموزش ورود بکنه ورود خواهیم کرد و کمک خواهیم کرد تا این معضل و مشکلی که امروز باش مواجه هستیم رو با کمک کمیسیون آموزش رو در واقع دولت بررسی و حل بکنه.
انشاءالله. یکی از افتخارات من که اینو پشت سر شما هم در حقیقت گفتم این است که در قالب تنفس رسانه‌ای من کمتر میتوانم نماینده ملت رو با همه دغدغه‌هاش در مجلس شورای اسلامی پیدا کنم که هر زمانی پای رسالت رسانه‌ای چه در حوزه اطلاع رسانی چه بحث‌های تحلیلی به میان بیاید در حقیقت پاسخگو باشد. از اینکه همواره در حقیقت پاسخگو بودی جناب دکتر، این هم بخش دیگری از همان ابعاد فرهنگی شماست و منت‌پذیر شما هستم و ملتمس دعای خیرتون آقا.
خواهش می‌کنم، ممنونم، لطف دارید.
عزیزید و بزرگوار، شما رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. مانا باشید. یا علی. جناب دکتر سید محسن موسوی زاده از اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که این بار در شبکه رادیویی گفتگو در برنامه گفتگوی فرهنگی افتخار همکلامی با ایشان را داشتیم. عزیزانی که صبح گفتگوی رادیو گفتگو رو میشنوند هم با نام ایشون. جناب دکتر تبیک، ما دقیقاً 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من بدون اینکه بخوام طرح پرسش بکنم، چون همواره در قالب همنشینی با شما یا همکلامی اصلا فارغ از فضای رسانه‌ای، نگاه جزئی شما، دقت بر مسائل ریز و در کنار بیان آسیب‌ها حداقل ارائه راهکاری که دارید رو در این 10 دقیقه مسئله میکنم. چون شما فرمودید فصل سوم فرمایشتون بیشتر مؤلفه داخل کشور، آموزش و پرورش، بیشتر چربش پرورش بر آموزش هم مد نظر است. ما تمام قد شنوا هستیم.
بزرگوارید، ببینید، ما در موقعیتی هستیم که یک بار برای همیشه باید یک تصمیم مهمی رو بگیریم.
بله.
در عرصه های مختلف وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم در مورد کشورهایی که شرایط ما رو داشتن و نقطه عطفی در تاریخ اونها وجود داره، حالا یا به سمت رشد و پیشرفت رفتن یا به سمت در واقع از دست رفتن سرمایه ها و ثروت ملیشون، نگاه میکنیم میبینیم که راه های مشترکی وجود داره که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم.
درست.
ما در مقطعی هستیم. چرا میگم که باید تصمیم تاریخی گرفته بشه؟ به خاطر اینکه کشور ما کماکان با تمام مشکلاتی که داره الان پنجمین کشور ثروتمند دنیاست از نظر ثروت طبیعی.
کاملا.
پس ما استعداد و پتانسیل فراوانی داریم. از نظر جغرافیایی و تاریخی جایگاه ایران جایگاه خاصیه. از نظر نیروی انسانی ما قابلیت هایی داریم که کمتر کشوری داره، مخصوصا نسبت به جمعیتی که داریم. اما مسئله اینه که ما تقریبا هیچ موقع در کشورمون نگاه راهبردی منظورمون چیه؟ یعنی یک چشمنداز بلند مدتی داشته باشیم که بعد بیایم بر اساس برنامه های کوتاه مدت و میان مدت تلاش کنیم به اون نقطه و اون قله برسیم. چنین چیزی معمولا نداشتیم. اگرم یه چیزی شبیه چشمنداز 20 ساله بوده که سال آینده هم تموم میشه، به واسطه تغییر دولت ها، تغییر آدم ها، تغییر وزرا و و چیزهای مختلف، ما از اون مسیر معمولا منحرف شدیم.
بله.
اما اگر قرار اتفاق بزرگی در کشور ما بیفته، گریزی نداریم غیر از این که روی نسل جدیدمون کار کنیم. اصلا مخاطب کار فرهنگی، بپذیریم این رو، آدم های بزرگ سال نیستن، یا حداقلش اینه که اولویت دیگه ندارن.
بله، با گزینه دومتون بیشتر هم عرض هستن. بله،
حداقل
بله.
اولویت ندارن. چرا؟ چون اونها دیگه چارچوب ذهنیشون، چارچوب فکری و اندیشه‌ایشون شکل گرفته. درست. اونها اون ساختار زندگیشون شکل گرفته و بر اساس اون دارن پیش میرن. خیلی دشواره شما اونها رو بخوای تغییر بدی. این رو در واقع علم روانشناسی هم اثبات کرده.
به تحقیق.
اما وقتی روی نسل جدید کار میکنید، روی کودکان و نوجوانان که شبیه یک زمین بایر هستن، زمینه کاملا فراهمه. نگیم خب الان اگر ما روی نسل کار کنیم مثلا 20 سال 30 سال طول میکشه تا به نتیجه برسیم، خب باید این کار رو انجام بدیم. ما 20 سال پیش این کار رو نکردیم، اگر انجام داده بودیم خب الان ثمرش رو برداشت میکردیم.
دوست.
انجام ندادیم. دوست. الان بالاخره باید این کار رو بکنیم. اگر میبینیم یک کشوری مثل چین 700 میلیون فقیر رو طی 20 سال از فقر خارج میکنه، به خاطر نگاه بلند مدت و برنامه بلند مدته.
درود بر شما.
اگر میتونه امروز نسل جدیدی از مدیرها رو داشته باشه، به خاطر اینکه از 20 سال پیش رو نوجوانها و کودکانش اومده کار کرده.
دقیقاً.
برخی دیگه از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش اومدن کار کردن که امروزه نسل جدیدشون اومدن مدیرای ارشد شدن و کشور رو به سرعت دارن جلو میبرن. ما این استعداد رو داریم، ولی باید برای او برنامه ریزی کنیم. به خاطر اینه که من میگم حتی آموزش و پرورش از وزارت علوم مهمتره. چون اون چیزی که وزارت آموزش پرورش روش کار میکنه تحویل وزارت علوم میده.
کاملا بله دقیقا.
اگر این درست روش کار شده باشه، حالا وزارت علوم میتونه اون مسیر رو ادامه بده، مثل دو امدادی. ولی اگر خوب روش کار نکرده باشه چی؟ مثل همون دو امدادی رو در نظر بگیرید، یک فرد میرسه به فرد دیگه ولی دیگه چیزی نیست، اون چوبه نیست که تحویل نفر باید بده، اون باید با دست خالی بدوه.
درست.
پس ما باید بیایم روی نسل، اصطلاحا میگن نسل زد، روی اینها باید کار کنیم. دهه 80 ها و دهه 90 های ما مدیرای ارشد چند سال دیگه ما هستن. اگر قرار اتفاق بزرگی در حوزه فرهنگ، در حوزه کتاب رخ بده، از اینجا باید شروع کنیم. یه مقدار باید حوصله به خرج بدیم، چاره ای نیست، ما زمان رو از دست دادیم، ولی باید از این از دست رفته تجربه استفاده کنیم، ازش تجربه بگیریم، درس بگیریم، و الا 20 سال دیگه دوباره این تجربه تلخ تکرار میشه. حداقل نباید بذاریم این تجربه های تلخ تکرار بشه. امروزه اگر ما اومدیم رو نسل 4-5 ساله هامون کار کردیم، اینها کتاب خان شدن، اگر رو اینها کار کردیم، اینها با ذهن تحلیلگر و فلسفی و نقادانه بار اومدن، اون موقع وقتی این نسل اومدن شدن مدیرای فرهنگی ما، قطعا راهکارهای بسیار دقیقی رو پیاده میکنن که دیگه شمارگان کتاب ما 50 تا 100 تا 200 تا 300 تا نباشه. اون موقع اینها میشن مدیرهایی که در حوزه بین الملل دارن کار فرهنگی میکنن و بلدن کار کنن. اون موقع شمارگان کتاب های صادراتی ما افزایش پیدا میکنه، دیگه کاهش پیدا نمیکنه. رسانه جاییه که میتونه بسیار بسیار اثرگذار باشه، وزارت فرهنگ و ارشاد بسیار میتونه تاثیرگذار باشه، نهادهای متولی حوزه کتاب، نهاد کتابخانه ها، خانه کتاب و ادبیات، کتابخانه ملی، همه اینا میتونن کمک بکنن، ولی مشروط به این که ذیل یک نقشه و مهندسی فرهنگی با مخاطب هدف خاص بیان این کار رو شروع بکنن. و چه زمانی بهتر از الان که دولت جدید هم سر کار اومده، یه دولت با انرژی و تازه نفس،
بله،
که میتونه بیاد رو این کار کنه. اینها اگه دست به دست هم بدن، رسانه رسمی مثل صدا و سیما و مطبوعات و رسانه غیر رسمی مثل فضای مجازی که باید از اینها استفاده بکنیم، اینها دست به دست هم بدن، چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم یک ریل گذاری درستی رو انجام بدیم، میتونیم یک محصول گذاری درستی انجام بدیم که چند سال دیگه برداشت کنیم، میوه ها و ثمرات اون رو برداشت کنیم. این همون مقطعیه که باید امروز جرأت و جسارت داشته باشیم این کار رو انجام بدیم. نسل جدید ما بسیار باهوشن، بسیار باهوشتر از نسل قبلیان، باید بپذیریم این رو. لذا این البته در کنار این استعداد و این پتانسیل و این فرصت، چالش‌های خودش هم داره.
داره، بله.
شما
بله.
با نسل جدید دیگه نمیتونی مثل دهه 60 و 70 گفتگو کنی. دیگه اینها به این راحتی اقناع نمیشن. شما باید بیای از طریق ابزارهای جدید با اینها ارتباط بگیری. با گفتمان جدید باید با اینا حرف بزنی. بچه 5-6 ساله امروزی بعضا سوالاتی رو مطرح میکنه که قبلا شاید ماها تو 15 سالگی هم چنین سوالاتی اصلا تو ذهنمون شکل نمیگرفت.
بله.
پس ما باید این زمینه رو فراهم کنیم. اگر این زمینه رو فراهم کردیم، این ریل گذاری صورت گرفت، این فرهنگ گذاری، فرهنگ سازی با هدف مخاطب کودک و نوجوان شکل گرفت، یک کار بنیادین صورت گرفته که سالهای سال و دههای بعدی ما میتونیم از این استفاده کنیم. نه تنها شمارگان کتابهای صادراتی، که بسیاری از مسائل دیگه حوزه نشر و حوزه فرهنگ به سادگی قابل حل خواهد بود.
بسیار بسیار سپاسگزارم. من این دو کلید واژه رو در قالب دو تیتر از فرمایش شما در حقیقت به عنوان خروجی برنامه عنوان میکنم. یکی اون گزاره آشنا که اگر امروز داریم فارغ از حتی اثبات نگاه آماری درباره دلایل کاهش شمارگان کتاب‌ها یه صادراتی صحبت میکنیم، مدلولش رو در کشورمون یعنی کاهش شمارگان کتاب‌های داخلی داریم، و دو دیگر این جمله پایانی شما در حقیقت حالا در در کنار لزوم برنامه ریزی تمرکز خاصه برای مقطع ابتدایی بهتر بگم، آموزش و پرورش تا آموزش و تحقیقات، شاید این مؤلفه بیش از پیش میتونه راهگشای ما باشه جناب دکتر تبریک. حسب فرمایش شما که امروز اگر که ما فارغ از اینکه اتکا داشته باشیم به دوره مدیریت 2 سالمون 3 سالمون 4 سالمون برای 20 سال آینده برنامه‌ریزی بکنیم، قطعا این مسیر پیمایش ورود به کشور توسعه یافته رو با اتکا به همین مخاطبان امروز میتوانیم بی هیچ تردیدی به اون قله‌ای که مد نظر هست حتی در ساحت تمدن‌سازی نزدیک بشیم. جناب دکتر محمد رسول تبریک از کارشناسان ارشد حوزه مسائل فرهنگی و کتاب که شرف حضور داشتن در استدیو، دو مهمان عالی مقام تلفنی جناب امیر بیک محمدی مدیر آژانس ادبی تماس و جناب دکتر سید محسن موسوی زاده عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که در برش‌ها و فصل‌های از برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با رویکرد سقوط 90% شمارگان کتاب‌های صادراتی که شرف حضور داشتن، از همه این عزیزان سپاسگزارم و سپاس ویژه از شما نازنین شنوندگان که تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی همراه و هم کلام بودید. امید آنچه که به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. پیتر شومان یکی از بزرگترین کارگردانان تئاتر، بنیانگذار گروه تئاتر نان و عروسک، جمله بسیار جالب و درخشانی دارد که میگوید تئاتر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. با کسب مالکیت معنوی از او کمی دخل و تصرف میکنم در این جمله که کتاب یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. یا علی و خدا نگهدار، بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل.
5 4 3 2 1 الله اکبر.
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل من كل مطار كل الاوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما على إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط‌خوردگی.
سید عزیز ما قوب مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجرد